به نام حضرت حق
عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان گرامی که در کافه در رباخ حضور دارم و عزیزانی که از طریق لایو صفحه باشگاه اندیشه در واقع این برنامه رو میبینن و تشکر میکنم از همراهی دوستان در طی این 13-14 جلسه اخیر که با حکمت نامتنای همراه بودن. صدا ندارم من اینجا چی؟ اینجوری چی؟ بله صدا داره ولی صدا ضعیف. و خیلی ممنون از همراهی دوستان در طی این مدت. این آخرین جلسه حکمت نامتناهی در سال 1400 و قرن حاضره و انشالله که بتونیم در سال جدید هم در کنار دوستان باشیم و بتونیم مباحث ادامه بدیم. نزدیک 4 یا 5 جلسه در موضوع صدق و حقیقت توقفی داشتیم و این جلسه درباره انواع نسبیت بنا صحبتی داشته باشیم. ارائه اولیه رو آقای قدوسی خواهند داشت و بعد از اون هم با حضور آقای براهیمی و سایر دوستان و اساتید و صاحب نظران بحث و گفتگو رو ادامه میدیم. حالا تو این فاصله تا قبل از اینکه آقای قدوسی شروع بکنن، عزیزانی که لایو رو میبینن یا فایل های صوتی رو گوش میکنن و هر از روی کامنتی چیزی میذارند، ما خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم اگر متن مکتوبی راجب جلسات، راجب جلسات اخیر، راجب موضوعات یا موضوعات پیشنهادی که فکر میکنید تو این سیر باید دیده میشده ما ازش راحت عبور کردیم یا فکر میکنید تو این چشمنداز میتونه باشه با توجه به مدخل حکمت نامتناهی، خیلی استقبال میکنیم اگه این موارد رو هم بفرمایید و فضایی برای طرح صحبت هم البته برقراره. خیلی متشکرم. آقای قدوسی اگه آماده هستی شروع کنیم شد. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل نسبیت که یک مفهوم بدیهی قابل توضیح ممکنه باشه اما قابل تعریف نیست، نمیشه نسبیت رو تعریف کرد، از مفاهیم اولیه است و بدیهی قابل تعریف نیست. همینطور تصدیق اصل نسبیت، این نسبیت معزی از ادراکات ما قطعیه، این هم یه چیز واضحه به دلیل اینکه انسان موجودیه که ظرفش محدوده و جهان نامتناهی رو با ظرف محدود نمیشه برداشت کرد، این هم طبیعی. و به قول بزرگمهر همه چیز را همگان دانند، چیز مطلق در اختیار یک فرد قرار نمیگیره، یعنی همیشه قرار نمیگیره. اصل اینکه بعضی از ادراکات ما نسبیه، اینه که آیا همش هست، بخشش هست، چیز دیگه، اون یه بحث دیگه است که میگه به بحث انواع نسبیت. ولی اینه که بالاخره بعضی از ادراکات ما قطعیه، نسبیه و قطعا این وجود داره، این هم یه چیز روشنه به دلیل همون ذات انسان و ذات ادراک انسان و این هم جای بحثی نداره. و توی نهله ها و نظریات و افکار مردمان جهان در گذشته و قدیم هم شاید کسی نشه پیدا کرد که معتقد باشه ما اصلا نسبیت نداریم، بعید هم چون کسی باشه. حالا شاید در بگردیم کسی شبیه این پیدا بشه، نمیدونم پیدا میشه، من اطلاعی ندارم. اما به طور طبیعی در این اینایی که در دسترس انسان هست همینطوری که نگاه عادی میکنه، کسی که نسبیت رو مطلقاً قبول نداشته باشه ما نمیتونیم پیدا. اما اینکه حالا نگاه ما به نسبیت چجوریه و انواع نسبیتی که در نظریات گوناگون وجود داره، حداقل 3 نظریه روشن رو میتونیم ما از هم تفکیک کنیم. یکی نظریه نسبیت نسبیه است، اینه که بعضی از ادراکات ما نسبیه. توجه داشته باشیم که داریم صحبت ادراکات میکنیم، ادراکات که از طریق صورت ذهنی و مفهوم ذهنی درک میشه بحث اینجاست و بحث ادراک نه جهان بیرون. جهان بیرون نسبی یا نیست این بحث جداییست که بخشش رو قبلا بحث کردیم و دوباره هم در بحث‌های دیگه میتونیم به اون برسیم. بحث ادراک انسان اونم ادراکی که ذهنیه نه ادراکات ذهنی. بحث ادراکات غیر ذهنی مثل چیزی که علم حصولی میگن یا چیزهایی که درک مستقیم ما از عینیته و قبلا راجعش بحث کردیم، اصلا این تقسیم بندی ما شامل اونا نمیشه. بحث ما اون ادراکاتی است که از به واسطه صورت ذهنی انجام میشه. این اونهایی که طرفدار نظریه نسبیت نسبیه هستن در واقع میگن بعضی از ادراکات ما نسبیه و بخشی هم نیست، و به خصوص فلاسفه معنای سنتیش، فلاسفه کلاسیک، فلاسفه‌ای که به اصطلاح در گذشته وجود دارن و علوم تعقلی داشتن، با این دیدگاه بیشتر انس دارن، به دلیل اینکه نظام تعقلی که در فلسفه سنتی وجود داره بدون یک نوع زیربنای مطلق تعقلی امکان نداره. اینه که ما در واقع دستگاه فلسفی رو بنا میکنیم، این دستگاه فلسفی باید مبتنی باشه بر قطعیات از ادراک ما. این قطعیات که از بدیهیات شروع میشه، بعد نظریاتی که برای اونها استوار هستن و در واقع همین چیزهایی که اینا هست، این رخ میده پشت سر هم در فلسفه، این در واقع یک نوعی نظریه نسبیت نسبیه است. نظریه که میگه که بعضی از ادراکات ما نسبی هستن اما همش نیستن و بخش مشخصی ما داریم که از ادراکات ما هستن، ادراکاتی که از طریق ذهن درک میکنیم، اما اینها قطعی هست. مشکلی که مخالفین این نظریات به خصوص به آن توجه کردن رو اون دست گذاشتن، تغییر و تحولی است که در ادراکات رخ میده، به خصوص روی این بسیار تاکید کردن، و اینه که در واقع ما در طول تاریخ میبینیم بسیاری از بدیهیات و ابتداییات و قطعیات در فلسفه و ریاضی و هندسه تغییر میکنه. حالا چه دلیلی داریم که ما بقیش تغییر نمیکنه؟ و در مقابل هم دستگاه های تعقلی و استدلال های آوردن برای اینکه این توجیه بکنن و تغییراتی که در نگاه های بدیهی رخ میده، نگاه های قطعی رخ میده در طول تاریخ در فلسفه و ریاضیات و هندسه مانند اونها، اینها چگونه ضرر نمیزنه به قطعیاتی که ما الان داریم. باعث کنید که مثلا در هندسه هزاران سال میگفتن که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط راست، الان این رو در واقع رد میکنه. حالا اون اصل موضوعی که الان هندسه جدید درک میکنه، از کجا معلوم که اون هم دچار این مشکل نشه؟ این حرف مخالفین این نظریه هست. و مدافعینش هم یک استدلال هایی کردن که حالا خیلی وارد اون نمیشیم، که این استدلال در واقع توضیح میده و توجیه میکنه و نشون بخواد بده ادعاش اینه که ما در عین اینکه بعضی از نگاه های قبلی ما بعداً خطا شده، اما با این حال نگاه قطعی جدیدی میتونیم داشته باشیم. این نگاه دیگه و نوع دیگه که از نسبیت قائل هستن، نسبیت مطلق است. و این نسبیت مطلقه مثلا توی دورانهای اخیر فرسون که فلسفه مارکسیست به شدت مدافع این بود و نگاه های دیگه هم هستن که به این نظر به این نوع از نسبیت توجه دارن، در واقع اونا میگن که هر درکی از ما نسبیه، تمام درک ها، تمام شناخت های انسان نسبیه. و در واقع اگر بخواییم احصا کنیم، بیشتر طرفداران اینها کسانی هستند که یک نوع نگاه تعقلی و دستگاه تعقلی فلسفی شبیه اون دستگاه های فلسفی سنتی ندارن و بیشتر به نظریات شناختی به معنای اجتماعی یا به معنای تجربی یا چیز شبیه این روی آوردن و در اونجا در واقع نیاز زیادی توی دستگاه اینها به اون ابتداییات تعقلی قطعی وجود نداره و این راحت میتونن بدون تو نگاه خودشون راحت میتونن بدون اینکه زیربنایی از شناخت‌های قطعی داشته باشن دستگاه فکریشون رو بنا کنن. خب اشکالی که وجود داره، اولین مهمترین اشکالی که حالا به خصوص مخالفین عقل‌گرای این نظریه میگن، میگن که این در خود این جمله تناقضی نهفته. اینی که شما میگین که همه چیز نسبیه، این همه چیز شامل خود این جمله هم میشه دیگه. بنابراین شما این جمله در همون زمانی که داره خودش رو اثبات میکنه، اثبات خودش مساوی با نفی خودشه. و این حالا منهای اشکالاتی که در واقع اشکالات دیگه‌ای که میگیرن که آیا بدون یک زیر بنای محکم تعقلی و در حالتی که همه چیز بر نسبیت استواره، منهای این حتی تناقض، آیا این دستگاه فکری امکان بنا داره؟ این ساختمون فکری اصلا بنای بر این زیر بنا میشه و این اساس آیا میتونه باشه؟ و این بحثایی است که در اینجا رخ میده که در واقع کتاب‌های فلسفیشون بحث شده، به خصوص در جاهایی که به دنبال بحث‌های سیاسی که بین مثلا مارکسیست و مخالفینشون میشه این بحث میشه. حتی این نسبیت‌گرا فقط مارکسیست ها نیستن، کسان دیگه هم هستن که به شکل‌های مختلفی به این استدلالات رو میارن.
برای توضیح
بدین؟ نه اینا خیلی نیازی نیست.
نظر خودتون نمیگید
راجع به اینا؟ نه اینا خیلی بحث اینطوری نداریم. در واقع توی اونا میریم توی بحث اون نظریه مشخصی که حکمت نامتناهی قائل. اون نوع سومی که در اینجا بحث میشه نسبیت نامتناهی. نسبیت نامتناهی همونطوری که از اسمش پیداست، یعنی نسبیت شما به انتها نمیرسه و هر نسبی وقتی شما میخواین اصلاحش کنین با یک نسبی دیگه و اون با نسبی دیگه و همینطور این سلسله احکام شما ادامه پیدا میکنه بدون اینکه یک جایی حد یقینی پیدا کنه. ما در توی زندگی عادیمون حتی بین عالمان و افراد قدرتمند وقتی که توی عمل برخورده با معارف با زندگی عادیشون یا زندگی علمی میکنن عملا همه همین نظر رو دارن. مثلا شما در نظر بگیرید که دستگاه فلسفی قدرتمندی که مثلا از منطق ارسطویی در میاد، تغییرات اساسی که در ابتداییات تفکر فلسفی رخ میده توسط متفکران بعدی به راحتی این تغییر پذیرفته میشه و در واقع هیچ نوع نقص و ایرادی هم به این نمیبینن. مثلا شما در نظر بگید تو دستگاه فلسفی بوعلی سینا توحید یک توحید عددیه، واحدون بالعدد، و بعد تو دستگاه بعدی این تغییر رخ میده که توحید عددی کنار گذاشته میشه، اصلا مصادف با عدم توحید شمرده میشه و بعد توحید دیگری، توحید به صرافه گفته میشه. تو این در واقع عملا همون نسبیت رو در اینجا به کار گرفتن، یعنی یه قطعیت رو کنار گذاشتن و یه چیز دیگه ایجاد کردن و بعد از اون هم اگر کسی دیگه بیاد و تغییری بده دوباره همینطور. در مثلا وحدات سمانیهی که وحداتی که قائل هستن، این وحدات همینطور تعدادش در طول تاریخ افزایش پیدا کرده و صریحاً حداقل بعضی از متفکران امروزی میپذیرن که این وحدات استقراریه، یعنی دلیل عقلی بر اینکه حد یقفی داره نیست. و این با این نگاه استقراری بودن وحداتی که شرط قضیه اولل اوائله، عملا این قضیه که نسبیتی پیدا میکنه و این نسبیت رو میپذیرند در اینه که اون نگاه کلیشون رو هم تغییر نمی، یعنی در مقام نظر نمیپذیرند این نسبیت نامتناهی رو، اما تو مقام عمل حتی در فلسفه سنتی مثل فلسفه اسلامی این نسبیت دائمی به نوعی پذیرفته میشه و میگن منافاتی با دستگاه ما هم نداره. توی این متن‌های مشخصی هست، البته بحث استقرایی بودن اینها، اینا متن‌هاش بعضیاشون با بعضی از بزرگان مباحثاتی صورت گرفتن اونجا پذیرفتن پخش نشده. در دستگاه نسبت نامتناهی در واقع هر قضیه‌ای که وجود داره، این قضیه‌ای که فرض کنید که همه چیز نسبی هست، این نسبی خود این در واقع قضیه نهایی و کاملی نیست، یعنی که نمیتونه حقیقت از دیدگاه حکمت نامد یه قضیه کاملی نیست و پذیرفته شده نیست به دلیل که چی؟ به اینکه نمیتونه اون حقیقت بیرونی رو کامل عیان بکنه. همونطور که در واقع به دنبال این و برای تکمیل این امکان نداره که شما یک قضیه دیگه بگیم و اون قضیه دوره نسبی نباشه، این قضیه دوم. قضیه سوم چیه؟ قضیه سوم هم دوره همینطور، قضیه چهارم همینطور. و این در واقع در ارتباط با تمام معارفی که انسان از طریق صورت ذهنی درک میکنه، حتی در ریاضیات، در فلسفه، در هندسه، در علوم اجتماعی و در هر چیز دیگه، این واقعیتی است که وجود داره و حکمت نامتناهی اصولاً به این واقعیت توجه میکنه و روی این تأکید میکنه. اینه که شما وقتی که میگین که یک قضیه فلسفه، قضیه مثلا ریاضی میگین، قضیه ریاضی در جای خودش درسته، اما آیا با یک قضیه دیگری که از این کامل تره و تغییراتی دو این میده، یا جنبه دیگه رو نگاه میکنه، یا جنبه‌ای که در واقع در این توجه نشده و کاملا متفاوته به اون نگاه میکنه، قضیه بعدی هست، حتما هست. آیا اون قضیه انتهای حقیقت، انتهای عینیت بیرونیه؟ نه، بعدی هم میتونه داشته باشه. اون بعدی میاد چی میگه؟ اونم دوباره یه حقیقتی میگه و اون بعدی هم بعدی دیگه. آیا در جای این سلسله ها باید حتما به انتها برسن؟ هیچ دلیل نداره انتها برسن، به دلیل که حقیقت بیرونی، این عینیتی که در جهان هست، این عینیت قابل احصا و محدود کردن از طریق درک و شناخت ذهنی ما نداره و هر شناختی با یک شناخت دیگه همراه میشه و دنبال میشه و اون هم دنبال دیگه و همه اینها در واقع هر کدام یه بخشی از حقیقت رو دارن ارائه میدن، هیچ کدام هم کامل نیستن و نمیتونن حقیقت کامل بیرون، اصلا این امکان نداره. این عملا هم ما در زندگی همینطوری هستیم، همین کسانی هم که در واقع میان مخالفت میکنن با این و یک نوع نسبیت انتهادار رو میپذیرن، تو مقام عمل غیر این نیستن. اگر در واقع همونطور که مثالش رو گفتم که مثلا وقتی ملا صدر میاد توحیدی متفاوت از توحید وحدت سینا ارائه میده، توی اینجا هیچ ایراد نمیکنه، ایراد کسی بهش نمیگیره، خودش هم ایراد نمیگیره که چرا اون اصل ابتدایی و مهم و حساس تعبدی که قبلا ذکر شده تغییر کرده و این اصل تعبدی نباید تغییر نکنه، چرا تغییر کرده؟ این خیلی مشخص. البته هر کدوم از اینها اون اصلی که میرسن ممکنه بگن که این آخر خطه و دیگه از این بالاتر نیست، اما این پذیرفته نیست در همین دلیلی که ذکر شد و این همون نگاهی است که نسبیت نامتناهی داره. یعنی گزاره های انسان، شناخت های انسان، ابراز های انسان و هر نوع زمینه ای که از انسان ارائه میشه، انسان خودش ارائه میکنه نسبت به حقیقت بیرونی از طریق صورت ذهنی، این بخشی از حقیقت رو ارائه میده که اون درسته، اما معناش این نیست که انتهای حقیقته و این یک نوع اطلاع بیده، بخشیش رو میتونه نشون بده. توی اینجا وقتی که مقایسه میکنید، شما نگاهی که حکمت نامتناهی به اشیاء بیرونی داره با نگاهی که منطق سوری داره، میبینید یک تفاوت ریشه‌ای بسیار مهم و اساسی درش هست. در منطق سوری نگاهی که وجود داره به اشیاء یک نوع تجزیه عینیت، این اصطلاح من منطق سوری است، وقتی این اصطلاح رو به کار نمیبره، هیچ کسی دیگه هم به کار نمیبره، اما محتوا اینه، یعنی حقایق بیرونی تبدیل میشن به حقیقت‌های مجزای از هم و این حقیقت‌های مجزای هم شما هر کدامشون جدای از بقیه حقایق میتونید یک شناخت مطلق بشه، در واقع شبیه از لحاظ منطق سوری شما شبیه اون آدمی که اون آدمهایی که مثنوی توضیح میده که فیل رو در تاریکی دیدن، شبیه اونا نیستی که در واقع یک حقیقتی که بهش اتصال پیدا میکنید و هر کسی بخشی از این حقیقت رو میبینه، اون نگاه فیل این حقیقت مجزای از حقایق دیگه قابل درک نیست، فیل یه حقیقته و اگر من اون رو شبیه مثلا یک باد بزن ببینم، شبیه یک مار ببینم، این شناخت من شناخت مطلقی نیست که از یک شناخت بزرگتری تجزیه شده باشه، این بخش مجزا بشه من مطلق بشناسم، بخش دیگه هم مجزا مطلق بشناسم، بخش دیگه هم مجزا مطلق بشناسم، هر کدام از اینها در واقع یک بعدی، یک بخش وابسته‌ای به مابقیه که درک شما از این تیکه هم مطلق نیست. منطق سوری اینو نمیپذیره، درک ما میگه شما انسان مثلا یک حقیقت مجزاست، این حقیقت رو وقتی که جنس و فصلش رو درک کردین این حقیقت کامله، حالا نسبت به همه حقایق کائنات شما جاهل هستین باشین، اما این عالم علم شما تو اینجا بدون نقص، علم شما از این جوهری که پیدا کردین بدون نقصه، در واقع مثل اینه که شما یه مکعبی رو دو شناخت شما دو حالت داره، یه موقع این مکعب رو نصف میکنید، این نصفش رو تو ذهن نصفش رو درک میکنید، نصفش رو درک نمیکنید، این نصفی که درک کردین کامله، بعدا اون نصف رو به این اضافه میکنید، چیزی از این تغییر نمیکنه، این غیر از اینه که یه بعدی از اون رو بشناسید، مثلا سطح رو بشناسید یا یک یالش رو، یه خط بشناسید یا یک گوشش رو، یک نقطه‌ش رو بشناسید، این نقطه مجزا و غیر مرتبط با اون حقیقت کلان نیست و نمیشه که در واقع این رو ما بگیم مطلق شناختیم، ما واقعا میتونیم مطلق بشناسیم نقطه رو در رابطه با خط، نقطه محل تلاقی دو تا خط، خط محل تلاقی دو سطح و سطح در واقع بعدی از یک حجم دیگر، تازه حجم هم بعدا معلوم میشه که مثلا یه بعد چهارمی داره، زمان خود این هم دوباره یه بعد دیگره و این ابعاد هرگز به یک انتهایی نمیرسن و حقیقت بیرونی هم این نوعی نیست که ما بتونیم تجزیه بکنیم، تجزیه حقیقت در مقابل حقیقتی که تنها به صورت بعدی از اون قابل شناخته، این دو نگاه کاملا متفاوته در منطق سوری و فلسفه های شناختی که از اون برمیاد و در مقابل چی؟ در مقابل ا حدود ذو ابعاد که ما ابعادی از اون شناخت رو میتونیم درک بکنیم. بحث صدق و کذب و خدا رو از قبلا بحث کردیم که دیگه خیلی نیاز نداره دوباره بحث بکنیم، منتها یه نکته ای رو من اضافه کنم در اینجا و اون اینه که این سوال که صدق و کذب در شناخت‌های نسبی چگونه قابل اعتبار هستن، که بیاییم ما میتونیم بگیم این صادقه یا کاذبه در صورتی که نسبیه، یا سوال‌هایی که از این دوره هست این مربوط به حکمت نامتناهی یا یک نظریه خاصی در نسبیت نیست. شما اگر در جهان یک چیز نسبی هم داشته باشی، یه حوزه نسبی کوچیک هم داشته باشی، این سوال در مورد اونجا هم هست که وقتی که چیزی که هر سوالی از هر زاویه‌ای که سوال‌های زیادی از زوایای گوناگونی راجع به نسبیت و امکان درک صدق و کذب و خطا در شناخت‌های نسبی، هر سوالی از این نوع داشته باشین، این سوال در مورد همه حوزه‌های نسبی است. الان ما تو زندگی عادی حوزه‌های مثلا فرض کنیم که الان تو همین جایی که هستیم تمام شناخته‌هایی که باش سر و کار داریم به شکل روزمره تو زندگی شخصی، خانوادگی، تو باشگاه، تو سیاست، تو هر جای دیگه شناخت‌های نسبی هستن. آیا در این شناخت‌های نسبی هیچ کس میگه که چون نسبی هست دیگه امکان نداره صدق و کذب بگیم؟ فرض کنیم که اگه ما تو خونه به فرزندمون مثلا یه چیزی بگیم با اینکه نسبیه، هیچ وقت اون میگه که این نسبی چجوری پس دیگه صدق و کذب نداره، یا ما اگه بگیم مثلا اشتباه کردی میگیم اشتباه نداره. و این در واقع همون بحث کلانی است که وجود داره. و یه سوال دیگه هم در به خصوص در حکمت نامتناهی به شدت این مطرح میشه و بسیار جدی هست و اونه که ما یه سری اصول ثابت میخواییم در زندگی، مثلا چه حالا تو اعتقادات، برای اونا که اعتقاد دارن تو زندگی خدا پیغمبر اینا که سر جای خودش، اما تو زندگی عادی هم همه بشر، همه انسانها و همه بشر یه سری اصول ثابت داره. اینکه عدالت خوبه، مثلا حقوق انسانها یه چیزایی هستش که خیلی همگانیه. این حالا با این نسبیت مطلقه چجوری جمع میشه؟ وقتی که شما همه چیز نسبیه، یک خدای مطلق چه معنی داره؟ که این بحثش میره توی مفاهیم تکثر پذیر و توضیحش که انشالله اون در یک جلسه مجزاییه و ظاهرم میره دیگه در قرن جدید، یه قرن باید سب بود، در قرن جدید باید سب بود.